بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أساسا دانش و علم به ارتباط بین آگاهی های پراکنده میگن. کسی که اطلاعات عمومی پراکنده زیادی داشته باشه بهش دانشمند نمیشه گفت. دانش صرفا معنای اصطلاحیش مساوی با آگاهی نیست. شما ممکنه آگاه باشید از این که الان هوا گرمه، ولی بین این هوای گرم و چهار تا گزاره دیگه، چهار تا آگاهی دیگه، ارتباطش رو آدم برقرار نکنه و ارتباطش رو ندونه دانشمند نمیشه. ولی دانشمند به کسی میگن که بین این آگاهی و صد تا آگاهی دیگه یک ارتباط منسجمی در ذهنش هست. اساساً تفکر هم یعنی برقرار کردن ارتباط بین دو معلوم تا یه مجهولی برطرف بشه. افرادی که بین حقایق عالم ارتباطشون رو درک میکنن و میفهمن، اینا عالم میشه نامشون رو برد. اما کسانی که آگاهی زیاد دارن، آگاهی های پراکنده دارن، اما اینها رو ربط نمیتونن بدن به هم دیگه، اینها دانشمند به معنای واقعی کلمه نیستن. خیلی از کسانی که ادعای دانشمندی میکنن در علوم و فنون مختلف دچار همین مشکل هستن. دانشهایی دارن اما بین این دانشهاشون ارتباط نمیتونن برقرار کنن، لذا نه بشر رو به سعادت میرسونند و رفاه، و نه میتونن راهنمایی های علمی خوبی داشته باشن. اتفاقا هرچی هم دانش بشری پیشرفت میکنه، نیست در جزئیات خیلی دانشمندان مشغول میشن و وقت نمیکنن بین این دانش و اون دانش و دانش دیگه ارتباط برقرار کنن. یه جور جهل مدرن داره پدید میاد. اخیراً دانشمندان یا به اصطلاح دانشمندان توجه به این پیدا کردن که باید یه ارتباطی بین دانش‌های مختلف برقرار کنن. حالا حتی علوم بین رشته‌ای میگن ایجاد میشه تا بتونن نتیجه گیری بکنن. ما بچه‌مون مریض بود، بردیم بیمارستان، یه عمل جراحی براش انجام دادن. بعدها بعد از 7-8 سال گفتن چرا اون عمل جراحی رو انجام دادید؟ گفتم آقا ایشون متخصص گوش و حلق و بینی بودن، ایشون گفتن باید عمل بشه. مثلا گفتن الان دیگه اینجوری نیست که یک دونه متخصص گوش و حلق و بینی مجوز بده، باید 12 تا تخصص، حالا الان یادم نیست 12 تا یا 7 تا تخصص نظر بدن تا این عمل انجام بگیره. و الا یعنی اگر ربط بین دانش‌ها برقرار نشه، چه بسا مضر باشه اصلا اون دانش، ره بیراهه خواهد رفت و پیشنهادات باطلی خواهد داد. مسئله بشر امروز اینه. و در زمان حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا آدم این احتمال رو میده که ربط بین دانش‌ها به خوبی برقرار میشه، یه دفعه انفجار علم و تکنولوژی ایجاد میشه. ربط بین حوادث عالم، حقایق عالم که میدانیم همینه. ربط خیلی موضوع مهمیه. وقت اگر کسی این ربطها رو اشتباهی تصور بکنه، هیچی دیگه، اون یه گمراهی جدیده. ربط بین حقایق رو ندونه، اونم یه گمراهی عجیبه. خب این مقدمه. انشالله خدا حکمت به ما بده. حکمت یکی از معانیش درک بین رابطه بین معلومات، درک رابطه بین معلومات، درک رابطه بین حقایق. میفهمه دفعه چی علت چیه، اثر این کار در آینده چه خواهد بود، ریشه این کار در گذشته چه خواهد بود. حکیم اینجوریه، کسی که خدا بهش حکمت داده دوراندیشه، کسی که بهش خدا حکمت داده میتونه آثار رو حدس بزنه، میتونه ریشه ها رو معلوم بکنه. خب آدم هایی که دارای حکمت هستن در کنار علم، انگار یکی از خاصیت هاشون اینه که بین دانش ها و بین گزاره های کوتاه علمی که دانش هم حتی به حساب نمیان، هنوز خودشون منسجم نشدن، میتونن ارتباط برقرار کنن. به همین دلیل حکمت گمشده مؤمنه. بله علم ارزش داره، ولی بدون حکمت گاهی از اوقات آدم با سر میره تو دیوار. اتفاقا از قضا سرکنجبین صفرافزود همون علمه باعث بدبختیش میشه، چون همشو نخونده که، یه تیکشو دیده، خیلی تیکه‌های دیگه‌شو نگاه نکرده. حالا اینجور نفهمی‌ها خیلی زیاده در عالم علم. فقط هم به خاطر چیه؟ به خاطر ندیدن همه دانش‌ها و گزاره‌های علمی که میتونن با همدیگه منسجم بشن تا آدمو به نتیجه درست برسونن. بگذاریم. یکی از دلایل این که دین راحت مورد قبول قرار نمیگیره، حتی بعضن دانشبازها، نه دانشمندها، دانشبازها با دین مخالفت میکنن، به خاطر اینکه دین بین دانش ها ایستاده. دین فراتر از آگاهی ها، ربط بین آگاهی ها و به تعبیر دیگر ربط بین پدیده ها و حقایق عالم رو برقرار میکنه، چون خداست دیگه، از بالا داره نگاه میکنه. روز اول این بحث که حالا طبیعتاً دوستان نبودن، من یک آیه از قرآن رو خوندم که آیه فوق العاده‌ایه، مهمترین آیه قرآن درباره قرآن این آیه است. مهمترین که میگم، شما محل قضاوت میشه که داوری کنید آیا این درست میگه یا نه. آقا تو از کجا میگی مهمترینه؟ حالا ببینید، من این آیه رو برای شما میخونم و بازم این آیه رو دقیق ممکنه به حافظم نیاد، به این حافظه دیگه در به داغون خسته من. میفرماید لو کان من عند غیر الله، این قرآن اگر از نزد کسی غیر خدا باشه چه اشکالی داره؟ یعنی میخواد بفرماید که مفهوم مخالفش چی میشه؟ این قرآن چون از نزد خداست این مشکل رو نداره. یعنی این هنر ویژه منی که خدا هستم هست که این مشکل رو نداره. خیلی جالبه، خدا دیگه در مورد خلقت عالم اینجوری خدا از خودش تعریف نمی‌کنه. میگه من دیگه ساختم دیگه، ببین دیگه، ببین چه خبره، چقدر قشنگه، چقدر عالی. ولی در ارتباط با این ویژگی قرآن می‌فرماد لو کان من عند غیر الله، اگه این قرآن از نزد غیر من بود چه اشکالی رو تو توش میدیدی؟ یعنی این هنر خاص منه. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، درش ناهماهنگی زیاد میدیدی. یعنی هنر ویژه من هماهنگی بین این آیات قرآن، این کار ویژه خداست، هماهنگی بین آیات. هماهنگی بین آیات یعنی چی؟ هماهنگی بین دستورها، هماهنگی بین معارفی که میده، هماهنگی بین توصیه هایی که داره، هماهنگی بین راهی که نشون میده، حرفایی که خدا میزنه، همش به ویژه به ویژه به ویژه دستوراتی که میده. این دستورات به همین دلیل یه دونه شو نمیشه جابجا کرد، کل سیستم به هم میریزه. به همین دلیل زشت‌ترین کاری که تو قرآن خدا لعنت میکنه و میفرماید همه لعنت کننده ها باید لعنت بکنن، اونایی هن که یه قسمت دینو یا زیاد میکنن یا کم میکنن. فرماید سیستم منو به هم ریختی نامرد، همه چیو نابود کردی. بدعت گذار مثلا یکتمون ما انزل الله، یه قسمتشو قایم میکنه. بدعت گذار یحرفون الکلم من مواضعهی، یه معنایی رو یه جایی تغییر میده یا یه چیزی اضافه میکنه. با ما میفرمان من که اینو نگفتم، تو چرا این داری اضافه میکنی؟ گاهی خدا حساسیت نشون میده، میفرمان من که گفتم این حرامه، شما علکی اضافه کردید، خدا لعنتتون کنه. بابا حالا یه چیزی رو بدبخت گفته حرامه، حالا حلال. نه، میفرمان سیستم به هم میریزه. این یک جمع متشکل و منسجم و منضبطه، نباید به همش بزنی. بگو باشه من کم دینداری میکنم، کم و زیادش ولی نکن. بگو من ضعیفم، نمیتونم همه دینداری رو انجام بدم، ولی دینو کم و زیاد نکن. اون هارمونی که تو آیات قرآن هست و در واقع اون هارمونی که در دین هست، این خدا و این هنر خاص منه. و اصلا میدونید دیگه، هنر رو بعضی وقتا میگن ایجاد هارمونی. مثلا موسیقی رو شما نگاه کنید، یه دونه قطعه قطعش رو بگیرید شما، هیچی نیست، دلنگ، یه دونه دیگه دلونگ، دلینگ، هیچی نیست. قطعه قطعش رو بگیر صداهاشو، هیچی نیست. آقا اینا رو کنار هم دیگه میذارن، عجب اعجازی آفریده میشه، میشه موسیقی. مثلا هنر رو نقاشی، رنگا همه جا هست، رنگ فروشی ها نگاه کن، برو نقاش بشو اگه هنر داری. این رنگا، همه رنگایی که ون گوک استفاده میکرده، کی استفاده میکرده، برو بردار. این هنر میشه که رنگا در اختیار تو، قلم مو، انواع قلم مو هم بهت میدم، بابا تو نمیتونی اون هارمونی رو ایجاد کنی. اون ترکیبش، گفت تجزیت خوبه اما چیکار کنم با ترکیبت؟ مسئله ترکیبه، مسئله اون هماهنگی در ترکیبه. در علم همینجوری، در هنر هم همینجوره. بعضی‌ها فکر می‌کنن فرق از بین علم و هنر، هیچ فرقی نیست، هر دوش نیاز به حکمت داره. حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم مولوی، حکیم حافظ، همه به حکمتش اذعان دارن. اون شعرها رو خلق میکنه، اون هماهنگی و هارمونی رو ایجاد میکنه. خیلی سر این موضوع، یکی از چیزهایی که تو این راه باید از خدا بخوایم، از امام حسین بخوایم، بگیم خدایا وعده دادی، رسولت وعده داده، هر کی بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده، به من حکمت بده. حکمت کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک پیغمبر باشه. خدا به لقمان حکیم فرمود به تو میخوام پیغمبری بدم، گفت هر چی شما دستور بدید. فرمود نظر خودت چیه؟ گفت اب که نظر نمیده مولای من. فرمود نه میخوام اینجا تو نظر بده، و این نظر منه، نه منو پیغمبر نکن سخته. فرمود باشه پیغمبر نمی کنمت، ولی به حکمت میدم. شاید بیشترین نصایحی که در قرآن از یک پیامبر آمده از لقمان حکیمه که پیغمبر نیست، حکیمه. بعد خدا حرف او رو نقل میکنه، او به پسرش اینو گفت. چی دادی به اون که خودت حالا از رو دست او داری برای ما نقل میکنی؟ بعد میفرماد کسی حسین ما رو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. روزه مخلصانه و خوشگل باشه خدا بهش حکمت میده. شما یه طعمی از روزه رو هم اینجا دارید، چون ریاضت بدنی هم هست. صمت یه روزه زبانیه، دوباره نتیجهش حکمته. حکمت فوق‌العاده است. حکمت یعنی همون مطلبی که عرض کردم، رکن حکمت ربط بین حقایقه، ربط بین گزاره هاست. این ربطه ها رو اگر بفهمیم، به خدا دو موجود هستن خیلی پلیدن، پلیدترینشون که خدا تو قرآن میفرماید لعنتشون کنید، اینایی هستن که از دین کم و زیاد میکنن، تحریف میکنن. یه موجودات پلید دیگه هم هستن که حالا اونقدر پلید نیستن ولی خیلی زایعن و آخر الزمان همه فتنه ها برای کم کردن شر ایناست. آدم هایی هستن که از آگاهی های دینی برخوردارن اما از حکمت برخوردار نیستن. یک پدری از کتاب خدا در میارن، کسانی که از حکمت برخوردار نیستن. فرمود یعلمهم الکتاب ول حکمه، حکمت رو آورد همسنگ کتاب، و الا میفرمود یعلمهم الکتاب و یعلمهم الحکمه. حکمت مقامش میماد پایین ولی یعلم رو تکرار نکرد. یعلمهم الکتاب ول حکمه درسته در رتبه دومه ولی همسط شده در رتبه دوم. فرمود پیغمبر به اینا کتاب بیاموز و حکمت بیاموز. حکمت نداشته باشه طرف میگه چی؟ میگه که خب حالا یه سفر مستحبی ننوشته که تو روایت که اربعین حتما باید پیاده بری، یه وقتی که پیاده برو، چه شلوغش میکنی؟ ای آدم نفهم، مگه این نوشته تو روایت؟ بابا همه را که نمی نویسن که. تو اگه شب اربعین یا قبل از تصمیم گرفتنت میرفتی پیش خود امام حسین، امام حسین علیه السلام برای اینکه ببینه تو حکمت لازم رو داری یا نه میفرمود به تو چی؟ فرمود امسال گرمه نیا اربعین، میخوای نیای نیا. آقا تو از کجا میدونی امام حسین اینو میگو؟ من میدونم، شما هم میدونی. شب عاشورا مگه به یارانش نگفت فرمود که نیاید برید، اینا با من کار دارن، من هم از شما راضیم. اگه این کلماتو قبل از اربعین به ما گفته بود که نیومده بودیم کلا. میگه خدا آقا فرمود. بعد کلی صفحات مجازی یه عده‌ای مینوشتن آقا شما دارید تندتر از امام حسین میرید، مگه امام حسین نفرمود امسال گرم نرو؟ تو چرا تندتر؟ آبا ای خدا معلومه 10 دقیقه سکوت کنم. دعا میکنم به جای سکوت که یک کاری کرده باشیم تو همون سکوت ها. خدایا به ما حکمت عنایت بفرما که وقتی امام فرمود برو یعنی بمان و بمیر، نه تنها نرو، بمان و جان فدا کن. خدایا به ما حکمت عنایت بفرما. ای خدا یه بار دیگه، خدایا به ما حکمت عنایت بفرما. حکمت یکی از کاراش اینه که ربط برقرار میکنه، و الا اگه ربط برقرار نکنه که میشه آگاهی. آگاهی که هنوز به سطح دانش نرسیده. خود دانش یعنی ربط بین یک سلسله آگاهی ها، تازه اونم به درد نمیخوره. ربط بین دانش ها که برقرار بکنی تازه به درد میخوره. حکمت هم بین آگاهی ها ارتباط میده، هم بین آگاهی ها و حقایق و واقعیت های موجود. مصداقیابیش هم دقیقه. در این حال همه اینها یعنی ربط بین آگاهی، اگر دقت بفرمایید. خب ما یه زمانی خیلی تدریس میکردیم سر کلاس و اینا، بعد گفتن آقا دیگه شما 15 سال 20 سال داری تدریس میکنیم، بیا عضو بشو مثلا یا حقوق اینا. گفتم نه من دارم استعفا میدم، اصلا من دیگه تدریس نمیخوام بکنم. بعد دیگه ما هیچی، بعد عادت شده بودیم تو هیئت ها حرف میزدیم، دیگه ما سر کلاس نمیتونستیم تدریس کنیم. اصلا دیگه نمیدونید شما باید تو این موقعیت قرار بگیرید ببینید چه خوش فهمی در هیئت ها وجود داره. به زور گگنک هم شما یه مطلبی رو نمیتونید سر کلاس منتقل کنی، اما تو کلاس میه توی هیئت هلو راحت بیاورد تو گلو. همچنین دریا دانایی منتقل میشه. ولمون کن تو رو خدا، ما میخوایم چی کار کنیم؟ حوزه عضویت علمی که نمیخوایم، میخوایم مطلب منتقل کنیم. میریم همینجا، میریم هیئت کلاس. واقعا مظلومن این اساتید، چه مشقتی میشه، کار سختیه. من این کارو سخت و آزه نشدم انجام بدم. آقا چی میخوای بگی؟ خب این تو هیئت میگیم. حتی حالا من یه تیکه‌ای هم نمیام که تو مسجد با هیئت فرقش چیه. اینا حالا اینا رو بیخیال، حالا شما کاری نداشته باشید، چون جای حکمته. اصلا یک خوشفهمی تو این جلسات وجود داره، خدا شاهده. جلسه ای که همم به عشق امام حسین جمع شدن، تازه میشه فهمید، تازه باغ حکمته. بعد همم با این انگیزه هستن دیگه. اصلا اربعین هم که باشه از بنده بپرسید، بنده از سر پررویی تو جبهه هم سخنرانی میکردم، ندیدم بعد از دوران جبهه جلسه سخنرانی خوبی از شدت خوشفهمی ها و گیرندگی، جز در اربعین ابا عبدالله الحسین. ببخشید دیگه، همه جلساتی که من خدمتشون بودم ببخشم، یه نیست دیگه، اینجوری نیست آقا، نیست دیگه عزیز من، دیگه نیست دیگه، چونه نزن. لذا اگه چند وقت دیگه اربعین مشهور شد به بهترین جلسات تفکر، اندیشیدن و حالا جلسات سخنرانی، آدم حسابی گیر نیوردن، منو آوردن اینجا. ولی با اینکه بنده هم بخوام مطلب دینی به شما بگم با همه ضعفم، ولی برای شما خیلی ثمر داره، چون شما ته ماجرا رو میبینی، به لسان الکن بنده هم توجه نمی کنی. دین اینجوریه، دین یک هارمونی بین اجزایش وجود داره، فهمیدن ربط بین اینها تو رو تبدیل میکنه به یک انسان حکیم. یکی از وجوه ربط بین اجزاء دین، ربط دادن بین فردیت دین و جمعیت دینه. مناجاتی ترین فرد مجاهد ترین فرده، خالصانه و فردی ترین عبادت جهانی ترین و تمدنی ترین حرکته. ربطشو ببین، دورت بگردم، دورت بگردم. یه من وقتی کم میارم قرون صدقه میرم دیگه، یعنی کم آورد، نمیتونه توضیح بده. حضرت امام فرمود گریه‌ای که برای امام حسین میکنی، امام ها، امام حکیم، امامی که مسیر تاریخ رو تغییر داد بی تردید، میفرماید گریه که برای خودش هم گریه‌ای بودا، نه اینکه فکر کنی مثلا دستش به گریه نمیرسید اومد مثلا یه حرفی بزنه که حالا کنار گریه عبور بکنه. اصلا امام گریه‌ای بود وحشتناک، گریه کن مثل امام پیدا نمیشه تو روزه امام حسین. با حوله اشکش رو باید پاک میکرد، دیگه دستمال کفایت نمیکرد. امام میفرماید اون قطره اشکی که برای امام حسین میریزی مال اون جنبه عاطفی روحی که در شما هست نیست، که ثواب داره یه قطره اشک وجبت له الجنه، به خاطر اون تظاهرات عاطفیه که در اون اشک هست و اثر جهانی داره در قدرت اسلام که این عشق اینقدر قیمت داره. بین قطر عشق و قدرت اسلام. بعد میفرماد به همین دلیل گریت نیاد، خودتو به گریه بزنی همون ثوابو داره. امام فقیهه، یه من چیکار کنم گریم نمیاد، داد بزن، هم نوایی کن. امام تو چجوری ربط دادی بین گریه و قدرت اسلام؟ میفرماد ائمه هدا از روز اول نقشه داشتن، نقشه شون همین بود. انگلیس خبیث کی هست؟ اون تحت سیطره شیطانه، خودشون عددی نیستن. تا به این منطقه سلطه پیدا کردن کفار، اول قبرستان بقیه رو با خاک اکسان کردن، خواستن سرچشمه عشق رو خوش کنن، بعد حمله کردن. همون ایام شما تو تاریخ بخونید چند بار حمله کردن، کربلا رو خراب کردن، نیمه تخریب کردن. چقدر شیعیان شهید شدن در این راه تا الان. آخرین بار دیگه زورشون رو زدن، داعشی درست کردن، احمقا گفتن میریم که امروز حرم زینب، بعد حضرت رقیه، بعد بریم کربلا. بدبخت و بد جایی شروع کرده بودید. جواسیس شما تو این جلسات خوب گزارش بد نده بودن. بیچاره ممکن بود از حرم امام حسین شروع بکنی، اما از حرم زینب که نمیتونستی حرم زینب رو خراب کنی. جوونا ریختن کلنا عباس و که یا زینب، زینب ما یه بار دیگه ببینیم تو اسیر بشیم، مگه ما میذاریم؟ لشکر امام زمان در منطقه درست شد. چقدر دشمنای ما رو خدا از احمقا قرار داد. لشکر چند ده میلیونی پشت سرت هست با موشک ها و پهبادا و اوه چه سلاح های ناشناخته ای دور و بر تو، با خیال راحت امن و امان در این راه داری قدم میزنی. دونه دونه تونو میخوان بکشن، دونه دونه تونو میخوان از رو زمین بردارن، جرأت نمی کنن. گذشت اون زمانی که یتیمای حسینو تنها گیر آورده بودن کتک میزدن دیگه، دختر بچه های گریه کل حسین هم نمیتونن بزنن. همین الان تو داری گریه میکنی، داری موتور کار جهانی امام زمان رو گرم میکنی. ببین همین الان بدون ربط بین این عاطفه و قدرت امت اسلامی رو ببین. امام میفرمود چی؟ میفرمود از اول نقشه داشتن برای یه زیارت، یه قدم میری اینقدر ثواب، یک حج و یک عمره، نقشه داشتن. امام حسن عسکری نقشه داشت، چیکار کرد؟ فرمود که میعادگاه مؤمنین اربعینه، آخرین امام کد و داد رفت، به شهادت رسید فداش بشن، مظلوم ترین امام از جهاتی، کد و داد. خب آقا امام حسن از که شما اینو میگی، خب بالاخره مردم، پس مردم میلیون ها نفر مرید شما، اینا قدرت پیدا کنن 30 میلیون تو این بیابونا آواره میشن برای حسینت. یعنی شما فکر میکنی امام حسن عسکری پیشبینی نمیکرد؟ کسی مرید امام حسن عسکری هم بود پیشبینی میکرد؟ چه برسه به خود امام حسن عسکری. آقا یعنی شما میخواستی 30 میلیون تو این بیابونا بریزه؟ خب آقا این 30 میلیون تدارک میخوان، آب و نون میخوان، جام میخوان. بعد یه جای دیگه هم که تیکه ها رو وصل میکنن مؤمنین، یه جای دیگه هم که گفتی پیاده اگه کسی بیاد، یه جای دیگه هم گفتی اگر صورتش در آفتاب در تابستان سوخته بشه، یه جای دیگه هم اینا رو میذارن کنار هم دیگه. خب بله دیگه، ما هم گفتیم اینا رو بذارید کنار هم ببینیم چی میشه. چی کار داری میکنی؟ خبر داشته باش، شما که داری تو قرقگاه لشکر امام زمان قدم میزنی، بهره خودتو زیاد کن با فهم این معنا. اولین کاری که باید بکنی چیه؟ از زیارت عاشورا یاد بگیریم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظیم رضیتی. بیا اینجا بگو خدایا ممنونتم، اولا منو حساب کردی آوردی تو لشکر امام زمان. بگو محکم، بگو محکم، بگو آقا ما لایق نیستیم. نذار این حرفا رو شیطون در گوشت بگه، شیطونه ها. ما لایق نیستیم یعنی چی؟ آوردتت آقا. شیطون بعضی وقتا عرفانی باهات حرف میزنه، حواست جمع باشه. بعد الان بهت میگه نه ما که لایق نیستیم، ما که لایق نیستیم، بعدش هم میری دوباره برمیگردی به زندگی قبلی، نه ما که لایق نبودیم. راحت باش بابا، تو کی گفت حالا تو عضو لشکر امام زمانی؟ بابا راحت باش. یلدی تلدی، همونی که اینجا مثلا بوی تواضع میداد حرفش، برمیگردی بوی تعلل و تنبلی میده حرفش. نه تموم شد آقا، ثبت نام شدید، ثبت نام شدید دیگه. حالا سرباز امام زمان چجوری رو باید رفتار بکنه نمیدونم. یه پیشنهاد کوچولو بدم، ماهید همتون ولی ارباب شما، فرمانده شما گفت ولا اندوبن نک صباحا و مساها، حسین من صبح و شب برای تو گریه میکنم. روزی یه بار لا اقل بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله. از اینجا برگشتید بگن آقا این دیوونه شده، فکر میکنه هر روز عاشوراست، محرمه، به امام حسین سلام میده. مرحوم قاضی از دنیا رفت، تو خواب دیدنش، گفتن آقا حسرت چیزی رو تو این دنیا دارید؟ گفت فقط حسرت یه چیز، چرا هر روز یه بار زیارت عاشورا میخوندم، دو بار باید میخوندم. یه چیزی رو بعد از این اربعین تغییر بده. میرید مسجد، مسجدها رو اربعینی کنید، بگن مسجد ما عوض شده، وضعش عوض شده. این بچه ها میرن اربعین، میان دیگه هر دفعه باید بعد از نمازها یه سلام به امام حسین. امام صادق توبیخ میکرد، میگفت چرا هر روز نمیری زیارت جد ما حسین؟ گفتن آقا نمیشه هر روز که رفت، که آقا این همه راه، هم این روایت من دارم برای شما میگم. گفت هر روز نمیتونید رو به حرم جد ما حسین بکنید زیبار سلام بدید؟ گفتن چجوری سلام بدیم؟ فرمود سه بار بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله. زیاد میشه برای امام حسین، زیاد میشه، یعنی اونقدر نمیتونم بعضی از کلاماتو بر زبان جاری کنم. از امام حسین بخواید، کمک بگیرید. فردیت با جمعیت یکیه. تو داری حالتو میبری، ببین چقدر جالبه، حال شخصیه، او من میخوام حال کنم با امام حسین. باشه، ببین حال کردن با بزرگترین کار جهانی کردن یکیه، دو روی یک سکه است، اینا از هم جدایی پذیر نیستن. اگر یک کسی برای امام حسین خوب گریه کرد، اما از نظر جهانی و تمدنی و امام زمانی کار برای امام زمان نکرد و امام حسین و انتقام خونش رو با دشمن امام حسین رفیق بود چی؟ خب اون علکی داره گریه میکنه. میگن عمر سعد هم وقتی دید دارن گوشواره ها رو میکنن، روشو کرد اون ور تو خیمه ها شروع کرد گریه کردن. هی میگفت به بچه ها دیگه چی کار دارید، خاک بر سر ملعونت کنن عمر سعد، لشکر رو تا اینجا آوردی وحشیشون کردی، حالا یه دفعی برای ما عارف شدی، امام حسینی شدی. حالا اگه یک کسی امام حسینی نبود، اونجوری اخلاقش خوب بود چی؟ بابا انقدر عمر صد اخلاقش خوب بود، میخواستن اسرا رو ببرن توی کوفه، گفت از این کوچه نبرید. گفتن چرا؟ گفت اینجا یه تعداد یتیم هست، اذیت میشن. ای نامرد، ای ملعون، بچه های حسین یتیم نشدن، تو گوششون میزدید. و حالا الان تو حواست به این، ای نامرد چه دکونایی باز میکنن برای وجدان خفه کردن و و اینکه میگن ما هم آدمیم. ولمون کن تو رو خدا، همه جات باید با هم جور در بیاد، همه ابعاد دینت باید با هم یه هماهنگی داشته باشن. نمیشه. چرا میفرمان عبادتیست به منکر علی بگو نماز خود قضا کند؟ بفرمایید نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. چرا میفرماید بدون محبت اهل بیت؟ چون اصلا خود محبت اهل بیت عامل اصلی برای هماهنگی همه اجزاء دینه. این عامل اصلی هماهنگ کننده همین الان همه ماها کیه؟ ابا عبدالله الحسینه. عامل اصلی آوردن موکبدارها کنار جاده پای رکاب شما ابا عبدالله الحسینه. از این ور دیشب توی یکی از این موکبا بودم، نزدیک همین یه صد متر، صد عمود حدودا پایین تر، میگفت شما ایرانی ها عشاق الحسین، ما عراقی ها خدام الحسین. میگفت بذارید ما خدمتمون رو بکنیم، اما شما عشاق الحسین چه تعریفی میکرد؟ میگفت سوز جگری که شما ایرانی ها دارید ما غبطه میخوریم. بعد به من میگه هر سال بیا، فارسی هم بلد نیست، میگه من میخوام فقط ببینم این مردم گریه میکنن، فقط نگاهشون کنم. شما چه جوری هستید، شما چرا اینجوری هستید، فارسی هم بلد نیست، میاد صفا میکنه، میگه میخوام ببینم، میگه گاهی نگاه میکنم بچه هاتون هم گریه میکنن برای حسین. انشالله این عنوان امام زمان بهتون بده. این هماهنگی، هماهنگی عجیبیه و ما این هماهنگی رو باید ببریم مسجد، مسجدی که توش روزه امام حسین نمیخونن. شنیدی شما؟ نشنیدی؟ نه نیست. حالا گفتن هست، به من اینجوری میگن بعضیا، نمیشه که نون میزنی تو خون امام حسین، نمازو کی به تو داد امام حسین؟ اگه بابات مامانت برای دین، برای همین نماز خوندنت جونش رو داده بود، حالا مثلا توی یه قصه ای هیچ وقت سر نماز فراموشش نمی کردی. آیه بهجت می فرمود قبل از نماز سه بار بعضی از اولیاء خدا میگن السلام علیک ابا عبدالله یا صلی الله علیک ابا عبدالله. لذا این حرکت یک حرکت کاملا جهانیه. شما صفای خودتو داری، شما عشق خودتو داری، بله همراهش اون اتفاق بزرگ جهانی میفته. هرچی سوز دلتو بیشتر کنی، هرچی عمق توجه و توسل خودتو بیشتر کنی، اون اتفاق جهانی مهمتر میفته. همین خلوصی که تو این راه هست در خدمت کردن به زائران، همین دیشب میگفت منو دعا کن خدا ببخشه، مثلا به اون عالم خودش میگفت من آب از بغداد میارم، یخ از بصره میارم، یا برعکسی که این دوتا موکب دارم تو کربلا، یه دونه موکب اونجا دارم یه دونه موکب اینجا، اونجا اینجا پسرام کار میکنن، اونجا خودم میرم روزا کار میکنم، بعد آب میدم به همراه غذا، بزرگتر باشه دوتا آب میدم، بعضیشون این دفعه آب رو درشو باز میکنن میزنن رو صورتشون، هی میخوام فارسی میگه بلد نیستم، میگم بابا این آب برای خوردنه، من با چه زحمت اینو آوردم، نکن این کارو. میگه خب دیگه زائره، من چی بگم بهش؟ بعد به خودم میگم بابا عصبانی نشو، تو چی کار داری، هر کاری دلش خواست بکنه. به منم نمیگفت که من بگم، من حالا دارم میگم، میگفت ولی نمیدونه من چجوری از چند ماه قبل اومدم اینا رو خریدم، دپو کردم، چی کار کردم. خلاصه یه صفایی دارن دیگه، یه عالمی، یه بله خبرهاییه. یا ابا عبدالله، دیشب یه داستانی رو جایی نقل کردم از عنایت از تعبل فز به یه کودک 6 ماهه‌ای که گم شده بود از زائرین. از قبلش مادره یه خانومی توی کربلا رفته بود حرم، آقا من امسال ندارم چیزی برای اربعین خدمت کنم یا ابوالفضل، ولی دارم هلاک میشم، به من یه کاری بده انجام بدم. شب ابوالفضل لباس رو تو خواب میبینه که حضرت بهشون میفرماید امسال یه مهمان 6 ماهه داری، 5 روز باید شیرش بدی. میگه گفتم خدایا این یعنی چی؟ حالا دیگه داستانش رو مفصل گفتم. این دوستان که گم شده ها رو پیدا میکنن به من گفتن، تو کتابشون هم میگن اخیراً چاپ کردن، میگه اومدیم و هی دور حرم میگشتم، دیدم یه خانومی با ویلچر، پیرزنی، یه نوزاد تو بغلش داره زجه میزنه. رفتم جلو گفتم میخواید این بچه رو شیر بدم؟ من خودم بچه شیرده هستم، عربی فارسی با هم دیگه آوردمشون خونه. نگو مادر این بچه، این مادر بزرگ و اون در واقع مادر بزرگ بچه رو و نوزاد خودش رو گم کرده تو شلوخیا، داشت هلاک میشد. میگفت این تو گم شده ها پیش ما داشت هلاک میشد، هی میگفت یا ابوالفضل من بچه‌مو از تو میخوام، به شوهرم چی برم بگم، نوزادمو از دست دادم. ابوالفضل عباس پیشبینی میکنه این بچهش میخواد گم بشه، میره تو خواب یه کسی، اون بیاد دم در. یه روزی که اینا کنار بین الحرمین به هم دیگه رسیدن، این مادره فقط زجه میزد، میگفت یا ابوالفضل ممنونت، همه تون رو میشناسن، برای همه تون حساب باز کردن، برای همه تون دارن. از جلسه اومدم بیرون، یه آقای دکتری پزشک بود اومد گفت ببین من پزشکم، من نمیخوام ولی چون اینو گفتی میخوام بهت بگم، این بچه من چشمش صبح این حالت پیدا شد، همین اصطلاحات پزشکی. من گفتم خدایا من آخه این داروی اینو میخواد الان چشمه، این از کجا پیدا کنم؟ میخواستم چشمشو به مادرش نشون ندم، میگم همین بچه‌م، عینکشو برداشت دیشب، میگفت یه دفعه یه نفر لباس هلال احمر از کنار من اومد رد بشه، گفت چشم بچه چی شده؟ گفتم ها تو هلال احمر ایرانی هستی اینجا چیکار؟ گفت چی اومد من مثلا چی بیا من تو کیفم یه دونه دارم بهم داد و یکی دو ساعت چشمش خوب شد. من هی موندم یه کجا پیدا شد؟ خواست ابوالفضل بگه که بابا من هواتو رو دارم، همین امروز صبح به من گفت من هواتو دارم بیا. اینا یه چشمهاییست نشون نمیدن. اگه این چشمها بهت نشون نمیدن بدونا این خودش قبول داره ما رو میفهمه. گاهی یه گوشه ای نشون میدن. آیون بزرگواران، این حرکت حرکت عجیبیه، یک حرکت رزمی، یک حرکت جهانی، یک حرکتی است که اصلا نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. ابعاد فردی و اجتماعی دین، تو توسل تو پیدا کن، تو گدایی تو در خونه از ابوالفضل داشته باش، بگو یا ابوالفضل من برای تو اومدم. ابوالفضل خودش شما رو تحویل امام زمان میده. مگه امام زمان چی میخواد از بنده هاش؟ مگه چی میخواد؟ سربازی کردن بره امام زمان؟ فرماد خدا که خدای ابوالفضل عباسی تو قرآن یه حرف زد، این احسنتم احسنتم لانفسکم، شما اگه کار خوب بکنید برای خودت کار خوب کردی. نه خدای من میخوام برای تو جهان رو تغییر، بابا تو برای خودت کار کن، همون میشه همون کاری که بعد جهان رو تغییر میده. تو برو مواظب خودت باش، همونی میشه که عالم رو تغییر میده. این احسن تو محسن تو لنفوز منتم سر من نذار، تو به نفع خودته. برو به فکر خودت باش، ببین من عالم رو چجوری با نفس تو تغییر میدم. خب روزه بخونم یا نه؟ یه سوال ازتون بکنم تا حرف آخرم رو بزنم قاطی روزه. شما نظرتون چیه؟ حالا منم یه نظری دارم برای خودم دیگه، حالا نظر خودم رو نگم. شما نظرتون چیه؟ قبول دارید روزه ها اینجا بیشتر سوز دارن برای دل آدم؟ بله یا نه؟ همه تون قبول دارین؟ یه سوز دیگه ای داره این روزه ها. میدونی این سوز روزه چی میشه؟ این سوز روزه که تو بیشتر آتیش میگیری یا اصلا تو بیشتر حال میکنی، تو با ابعاد جهانیش کاری نداری. این سوخت موتور ظهوره. عین طالب و به دم المقتول به کربلا، یعنی از بالا ببینن تو یه زمانی دیگه طاقت نداری. خیلی ساده روایتشو برات بخونم. الهی که دیگه طاقت نیارید روزه ها رو بشنوید. اومد پیش امام صادق گفت بچم گم شده. آقا فرمود پیدا میشه انشالله، برو دعا کن پیدا میشه. بعد از چند روز اومد گفت آقا دارم هلاک میشم، بچم جوونم گم شده. امام صادق علیه السلام پیدا میشه. بعد دیگه بعد از چند روز اومد گفت آقا دارم نابود میشم بچم دیگه، فرمود دیگه برو تو خونت الان. گفتن آقا از علم غیب استفاده کردی؟ فرمود نه، از بیتابی این دیدم دیگه طاقت نداره. طاقت نداره، خدا حاجتشو میده. حسین ما رو ببخش، هنوز طاقت داریم روزه هاتو بشنه. حسین ما رو ببخش، هنوز طاقت داریم روزه هاتو بشنه. لا اله الا الله. تو راه حضرت پذیرایی کردن. گرسنه هم نباشی ها. من به اطرافیان اون شب داشتیم میاد میگم بابا زیاد نمیخواد غذا بخورید اینا، حالا بگذار. میگه آخه این بوی خوش غذا نمیگذاره. اینا همش روزه است. تو همین راه دیگه غذا گذاشتن سربازان یزید، بوی غذا به مشام بچه های حسین میرسید، عمدن غذا به بچه های حسین ندادن. میگفتن بذارید بچه های حسین از گرسنگی به خودشون بپیچن. وقتی رسیدیم کوفه دست گدائی درست دراز بکنن، بچه های علی حقیر بشن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، این روز سنگین تره یا قطع قطع شدن بدن علی اکبر؟ خودت بگو این بچه ها چه گناهی کردن یه ماه باید کتک بخورن؟ یا ابوالفضل من از شما سوال کنم، ببخشید منو، دستاتو قطع کردن، عمود آهن به فرقت زدن دردش بالاتر بود، یا سیلی به 3 ساله حسین بزنن که ندونه به کی پناه ببره؟ شما بگو. بس دیگه، خدای منتقم خون امام حسین علیه السلام رو برسون. منتقم خون امام حسین رو نمیرسونی، منتقم چادر خاکی زینب رو برسون. منتقم گمشدگی بچه های حسین رو برسون تو بیابونا. اونا همش یه روز بود، یه ماه آزگار. کی طاقت داره؟ والا ما که مدعیشیم و الان اینقدر سر صدا به این تو گرما میخواییم بریم یه ماه باشه، میتونیم؟ نمیکشیم. حداقل خانواده رو نمیاریم، میگیم نمیکشی آقا، بچه هم رایته. الهی دورت بگردم حسین، بچه ها تو چرا آوردی؟ دلا بسوز که سوز تو کارها بکنه. بگو طاقت نمیارم. مردا غیرتی ها کجا نشستید بهتون بر بخوره؟ من نمیدونم کربلا چجوری غارت کرده بودن بچه ها رو. حرف و نقل مختلف، دقیقم نیست، ولی یه دونه حرف دقیق من از کوفه شنیدم. تا کاروان رسید یه خانومی بالای اولین پشتبان نگاه میکرد، گفت شما رو از کدام کشور آوردن، از کدام دیار؟ برای اینکه شایعه ای پخش نشه، زینب کبرا بلافاصله فرمود ما از مدینه ایم، ما بچه های پیغمبریم. نمیدونم وضع چجوری بود. مردهای با غیرت، طاقتتون رو به امام زمان نشون بدید. میگن این خانومه از پله دیگه پایین نیومد، خودشو از پشتبان پرت کرد در خانه همسایه ها رو میزد، میگفت پارچه بیارید برا بچه های حسین، چادر بیارید برا بچه های پیغمبر.